أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصطابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آخرین بحث از مباحث سوره مبارکه آل عمران درباره آخرین ذخیره الهی و خاتم اوصیا و خاتم اولیا وجود مبارک حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف برخورد کرد و این را انشاءالله ما به فال نیک میگیریم. گرچه بعضی از مسائل مربوط به این 15 فصل نیازی داشت که جمع‌بندی نهایی ایمان بشود و مخصوصا در وجود جامعه که آیا جامعه وجود دارد یا ندارد، وجودش حقیقی است یا اعتباری، ولی انشاءالله در بازنگری بعدی ممکن است که این گونه از مسائل هم مطرح بشه، چون این آیه تقریبا یه مقداری بحث مبسوطی به خود اختصاص داد به طول کشید. در این فصل 15 خلاصه مطلبی که مطرح است این است که آینده جهان از نظر اسلام چیست. عده‌ای درباره آینده جهان اظهار نظر کردن و بدبینی، عده‌ای هم به شک و تردید، ولی اسلام آینده جهان را با خوشبینی تشریح می‌کند که جهان روزی به مقصد خود می‌رسد. و خلاصه این اصل هم در ذیل چند اصل و مقدمه حل می‌شود که بسیار از اون اصول و مقدمات در خلال بحث‌های گذشته بیان شد. اصل اول این بود که جهان هدف دارد و با حق خلق شده است. قرآن فرمود که ما خلقنا السماء والارض و بینهما باطلا ذلک لن الذین کفروا، یا فرمود ما خلقناهما الا بالحق، یعنی نظام هستی به حق خلق شده است. حالا یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه است، بطلان در این جهان راه ندارد. هم به لسان اثبات فرمود که ما اینها را به حق خلق کردیم، هم باطل را نفی کرد، فرمود به ما خلقنا السماء والارض و بینهما باطلا ذلک لن الذین کفروا. پس این نظام به حق خلق شد. اصل دوم آن است که گرچه نظام به حق خلق شد و حق پذیر است، اما باطل در این جایگاه به هیچ وجه راه ندارد. این نظام باطل را دفع می کند و اگر باطل در این نظام راه پیدا کند او را از اون نظم خاصش ساقط می کند. فرمود به این که ولو اتبع الحق و اهواهم لفسدت السماوات و الارض و من فیهن. اگر حق تابع امیال مردم باشد در مسئله توحید و همچنین در مسئله حقوق و در مسئله اخلاق که مجموعاً به توحید برمیگردد، نظام آسمان و زمین از هم بومی باشد. زیرا اگر حق در نظام کیهانی حکومت نکند، باطل مایه ویرانی آسمان و زمین خواهد شد. نه تنها مسئله فساد زمین است از باب زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناز، بلکه کل نظام هستی فرو می باشد. برای اینکه حق امن از توحید و اخلاق و حقوق متبع است و اگر حق تابع احواء این مشرکین باشد در مسائل اعتقادی اخلاقی و حقوقی، نه تنها فسدت الارض بلکه لفسد السماوات و الارض و من فیهن. اینم اصل دوم که باطل با نظم عالم سازگار نیست. اصل سومم این است که انسان مانند سایر مخلوقات جهان با حق خلق شده است و دارای هدف مشخص است. ای احسب الانسان ان یترک سدا یا افحسبتم ان ما خلقناکم عبثا و انکم الا لا ترجعون و مانند. پس نظام انسانی هم مثل نظام جهانی به حق خلق شده است و باطل با زندگی سعادتمندانه انسان هماهنگ نیست. ظلم باطل است برای نظام انسانی، ظلم زیانبار است. این اصل سوم. اصل چهارم این است که انسان اگر بخواهد یه زندگی سعادتمندانه داشته باشد نباید فردی زندگی کند، چون مقدور نیست. این همون نیازمندی انسان است به جامعه، که زندگی انسان یک زندگی جمعی است، حالا خواه جامعه وجود جدایی داشته باشد یا نه.
وجود جدای نداشته باشد و هر فردی حیثیت اجتماعی داشته باشد، نه اینکه جامعه وجود جدای داشته باشد، که البته در اون بازنگری نهایی به خواست خدا باید حل بشه که از جامعه وجود حقیقی دارد یا وجود اعتباری دارد. پس زندگی سعادتمندان انسان بدون اجتماع و تشکیل جامعه ممکن نیست. اینم یه اصل. اصل بعدی آن است که زندگی جمعی بدون حکومت ممکن نیست. مسئولی میطلبد که سازماندهی نظام جامعه را به عهده بگیرد. اینم تا حدودی مبسوطاً درباره او بحث شد. اصل بعدی آن است که حکومت بدون قانون شکل نمیگیرد. و در خلال بحث‌های گذشته‌ام ثابت شد به این که دو چیز هستند که رکن یک نظام حکومتی هستند. یکی قانون آزاد و یکی حاکم آزاده. قانونی که از غلط و خبط و خطا و سهو و نسیان و جهالت آزاد باشد، این قهر قانون الهی است. یک حاکمی باید باشد آزاده. اون حاکم اولا به بزاق ذات اقدس اله است، در جهان مخلوق اول وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، بعد ائمه معصومه علیه السلام، بعد کسی است که دین شناس و عادل باشد. اگر کسی دین شناس بود و عادل، یعنی فقیه عادل بود، این یک مسئولی است آزاده. حد اکثر امکان در زمان غیبت همین است. از این به بعد اصولی است که قرآن کریم اونها رو به عنوان وعده یاد میکند، که در طی بحثی دیروز چند طایفه از آیات مشخص شد، که یک طایفه فرمود جهان را بالاخره دین میگیرد، همون طایفه بود که در سوره مبارکه توبه و فتح و سوره صف. یک طایفه از آیات دلالت میکرد بر اینکه خدا وعده داد که مستضعفین را خلیفت الله بکند در زمین، که این در سوره نور بود. طایفه دیگر که آیاتش در سوره حج بود، برنامه حکومت صالحان را مشخص کرد. طایفه دیگر نمونه عمل به این وعده و انجاز وعده را در سوره مبارکه مائده در جریان نسل هست امیر در قدیر خم بیان کرد که الیوم اکملت لکم دینکم. با این بیانها معلوم می شود اگر کسی شبهه مادی داشته باشد، شبهه ماتریالیستی داشته باشد، ماتریالیست دیالکتیک داشته باشد، اینها قبلا گذشت. و اگر کسی بگوید نه، اصل اسلام حق است، ولی اینکه بخواهد حکومت جهانی داشته باشد تجربه نشد تا ما ببینیم اون جهان شمول هست یا نه. نباید توقع داشت که اسلام جهان شمول بشه، اولا مدتی حکومت بکنه تا ما تشخیص بدیم. این اصلا شدنی نیست. هیچ مکتبی به استناد این که تجربه شده است ظهور نکرد، چون همه مکاتب ابتدایی بودن، هیچ مکتبی سابقه تجربی نداشت. و گذشته از این که این بحث قسمت مهمش به انسان شناسی از در وحی برمیگردد و ذات اقدس اله انسان را با فطرت توحیدی خلق کرده است که تشنه حق و عدل است و روزی هم باید به این آب زلال قسط و عدل برسد. این آیه معلوم می شود که یه چیز جدیدی آمده که دین مسئول اجرا پیدا کرد. در همون سوره مبارکه مائده گذشته از این که اون حکم قبلا هم نازل شده بود، این حکمی که در سوره مائده آیه دوم هست قبلا هم آمده که یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا الغلائد، بعد تمود به این که حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر بما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردیة والنطیحة بما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. این حکم قبلا هم نازل شده بود، این بار اول نیست. این یک. و ثانیاً به وسیله تحریم میته پشت سر بفرماد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم، دیگه کافران ناامید شدن، دیگه از کافران نترسید، برای اینکه ما گفتیم میته حرامه، اصلا هیچ ارتباطی با هم نداره. هم این آیه قبلا نازل شده بود و تازگی ندارد، این حکم جدیدی نیست، و هم این که حالا ما چهار تا مسئله فقهی برای شما گفتیم، دیگه از امروز به بعد کافران ناامید شدن، برای اینکه ما گفتیم خون حرامه. بله یقینا معترضی علاهده نازل شده، مثل آیه تدهیری که علاهده نازل شده، این بدون هیچ تردید، این افلایت در بر قرآن همینه دیگه، بدون کمترین تردید. الان همونطوری که ما یقین داریم الان روزه به شب نیست، یقین داریم که این الیوم یعیس الذین کفروا به قبل هیچ ارتباط ندارد، یه چیزی جدید نازل شده، برای این که چهار تا مسئله فقهی اولا قبلا آمده بود تازگی ند، و ثانیاً با این چهار تا مسئله فقهی که خون حرامه مردار حرامه که کافر از شما ناامید نمیشه، که معلوم شه امروز یک سرفصل جدیدی است، یه چیزی تازه است که الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشاون، چرا؟ برای اینکه مسئول پیدا کرد دین، دین زمامدار پیدا کرد. نه به طور علن، نه اینکه 300 هزار نفر یا 120 هزار نفر رو قبل از اینکه از اون سراحی بگذرن حضرت فرمود گذشته ها برگردن نیامده ها بیاین، بعد در بین آفتاب دست حضرت امیر بلند کسی زیر بغل حضرت رسول صلی الله علیه و سلم همه دیدن، به این صورت که نبود که نه، اونا یه مباهله در جریان مدینه بود، اون روز رسانه های گروهی نبود، اون روز پیام عمومی نبود، و اصلا قسمت مهم سفرنامه وجود مبارک پیغمبر در حجت الوداع جریان ولایت بود. تو مکه بگن، تو مسیر خیف بگن، اگه لم تفعل فما بلغت رسالته، همین جاست. خود این نشون میداد که این مسئله مهم خلافتی است. همون والله یعصمو که من الناس، این والله یعصمو که من الناس که مسئله ترس نظامی نبود، ترس نظامی را رسول مبارک پشت سر گذاشت. اون وقتی که تنها بود نمی ترسید، الان که مکه را فتح کرده است کی بترسه؟ خب چه مسئله است که به علم تفعل فما بلغت رسالته؟ مال این چهار تا پنج تا مسئله حکم فقهی است که قبلا هم فرموده بود که خون حرام مردار حرامه، چیه این؟ و این که فرمود خدا تو را از دشمن حفظ میکند، یعنی از خطر نظامی دشمن حفظ میکند. اون روزی که همه مسلح بودند و پیغمبر تنها بود یه همچه آیه نازل نشده، پیغمبر از کسی نمیترسی. الان که همه اسلحه ها رو گذاشتن زمین و یدخرون فی دین الله افواجا، پیغمبر از کسی میترسه؟ پس این در کدوم فضا نازل شده؟ این ترس، ترس نظامی نیست، ترس سیاسی است ولا غیر. فرمود تو بگو بالاخره، حالا اینها میگن عقد برادری بستی، پسر عموی توست، داماد توست، هر چه بخوام بگم بگم، من تأمین میکنم مسئله رو، بالاخره دی مسئول میخواد، و اگر نگویی کاری انجام ندادی. علی حال این هیچی علاهده نازل شد، اگر یک بار نازل شده باشد اون وقت صدر و ساقه باید با مرتبط داشته باشد، نظیر انما یرید الله که علاهده نازل شد منتها اینجا قرار گرفت. حالا این ترتیب اون چرا که ذات اقدس را نازل کرده است در لابلای صور، در لابلای آیات، یه بحثیست به علوم القرآن برمیگردد، نه بحث تفسیری. بحث تفسیری اینه که این مال کدوم فضاست، این چی میخواد بگه. بحث قرآن شناسی اینه که اینها به دستور کی جا به جا شده، چرا این جمله‌ای که با جمله قبل هیچ ارتباط ندارد کنار هم قرار گرفتن. این میشه جزء بحثای علوم القرآن، نه جزء بحثای تفسیری. این شناخت قرآن از بیرون است. بحث تفسیری اینه که این آیه مربوط به چیه، چی میخواد بگه. بنابراین این هیچ تردیدی ندارد که مربوط به قبل نیست. فرمود الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشاون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این کامل شده است. بنابراین مسئله خلافت، مسئله ولایت به عنوان انجاز وعده مطرح است. خیلی از آیات قرآن کریم است که به حسب ظاهر عام است، ولی به حسب روایات مصداق کاملش زمان ظهور از حضرت سلام الله علیه هست، تطبیق شد بر اون زمان مبارک. غیر اینها در حد نیست که بشود شماره کرد، چون یک قسمت مهم از آیات تأویلش اون حضرت است. حالا به عنوان نمونه در سوره مبارکه حدید آیه 17 این چنین است که اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. فرمود به این که بدانید که خدا زمین مرده را بعد زنده می کند. در ذیل این حدیثی است از معصوم علیه السلام که مربوط به زمان ظهور از حضرت سلام الله علیه است که زمینه های مرده زندگی مردم را حضرت باقی است و عدلوداد احیا می کند. چین که آیه سوره مبارکه انبیا آیه 105 5 بلغت کتب نافذ زبوره من بعد ذکر ان الارض یرس و عبادی از سالهون مستاق کاملش را گفتن زمار ظهور از زورجه سلام الله علیه هست. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه از امام صادق باقر علیه السلام رسیده است که هنوز تعویل این آیه نیامده. تعویل این آیه وقتی است که از حجت سلام الله علیه ظهور کند. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه 1 و قاتلوهم تا اینکه همه دین این بشود همون لیوزه رو علی دین کله با او هماهنگ در میاد یکون الدین کله لله که همون این هم درباره است حجت سلام الله علیه است. آیه 54 سوره مبارکه مائده که مطلق است مصداق کاملش زمان ظهور اون حضرت است طبق روایتی که از معصوم علیه السلام رسیده است. فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عدلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. و بود مصداق کاملش اصحاب انصار از توجد سلام الله علیه هم اینایی هستند که هم محبان الهی هن هم محبوبان الهی. و آیه در سوره مبارکه بقره بود که بحثش قبلا گذشت و مربوط به قیامت هم هست بخشی از اون آیات، ولی مصداق کاملش را گفتن زمان ظهور از توجد هست و بخشی مربوط به استقبال. سوره بقره آیه 148 این است: ولکلن وجهتن هبو مولیها فاستبق الخیرات اینما تکونو یعتی بکم الله جمیعا ان الله علا کل شیء قدید. زیل این کریمه حدیثی از امام معصوم علیه السلام است که در زمان ظهور از حجت سلام الله علیه که کنار کعبه ظهور میکند میفرماد یعن بقیت الله بقیت الله خیر لکم، میفرماد شیعیان و یاوران راستین اون حضرت هر جا باشند خدا توفیق وصول به اون حضرت را نصیبشون میکند. اینما تکونو یعتی بکم الله جمیعا. و درک مردم هم در زمان ظهور حضرت به کمال میرسد. گذشته از این که روایتی دارد که خداوند رؤوس اینها را مسح میکشد و احلام اینها و عقول اینها جمع و کامل میشود، در بعضی از تعبیرات دارد که خدا دلهای اینها را پر از بینیازی میکند، نه اینکه زمین را پر از عدل و داد بکند فقط، بلکه دلهای اینها را هم پر از بی‌نیازی می‌کند. و بهترین بی‌نیازی همون علم است که انسان را خیلی از امور بی‌نیاز می‌کند. جهل مایه حاجت و نیازمندی است، علم مایه بی‌نیازی است. فرمود قلوب را غنا پر می‌کند. و حضرت سلام الله علیه هم که ظهور کرده است این چنین است. اون وقت همین اختلاف هست، همین نفاقون و زندگی کردن هست، همین عداوت و تبلیغات سو هست. منتها به ما گفتن در تمام شبهای ما مجرمزان دعا کنید وقت حضرت سلام الله علیه ظهور کرده است بتواند بدون ترس دین خدا را اظهار کند. این که زیل دعای افتتاح آمده است که از هر بهی دینکه و اعز بهی و کذا و کذا او را یاری بکن، ما را در دولت او عزیز و اینها بکن، ونصر و هو ونتصر به، تا اینکه حتی لا یستخفی به شیء من الحق مخافت احد من الخلق، همین است. خدایا تو ولیت رو یاری بکن که مبادا از ترس یه عده‌ای دینت رو پیاده نکنه، احکامت رو پیاده نکنه. خب اگر مسئله اعجاز باشه و کن فیکون باشه، کسی نیست که حالا توطئه بکنه تا حضرت حجت سلام الله علیه از ترس او نتونه احکام الهی رو پیاده بکنه. الان یک قسمتی از احکام اسلام اصلا مطرح نشد. در همون مجلس خبرگان اول یک کلمی که صریحاً اعتراض میشد به ما و بعد هم به یک خط دیگری سر در آورد، او گفت اصلاً اسم جزیه را نبرید. شما اصلا میبینید نه در قانون اساسی اول نه در قانون اساسی دوم اصلا صحبت جزیه نیست، بانکه جزیه جز احکام مسلم اسلام است. اصلاً نیامده که اهل کتاب با جزیه بدن. امروز اگر ما به اینها بگیم جزیه بدن، پس فردا یا فردا یا عصر امروز به مسلمان های کشورهای دیگر هم بگن شما باید جزیه بدید. این گونه از احکام اصلا نسیه منسیه شد هستفانه. اگر چون که الان اینجا بگن اقلیت های دینی باید جزیه پردازن، طولی نمی کشد که اونها بگن مسلمان ها باید جزیه پردازن در کشورهای دیگر. این همان است که یستقفیه به شیء من الحق مخافت احد من الخلق. این در این دعاها آمده که خدایا طوری حضرت حجت سلام الله علیه را تأیید و تقویت بکن که مبادا از ترس دینت رو نتو پیاده بکنه. این کتاب هایی که در این زمین نوشته شده، روایاتی در این زمین نوشته شده، اینها انفع است، مفیدتر است، عمیق‌تر است، علمی‌تر است از این کتاب‌هایی که ما تو حوزه می‌خونیم. هم مسائلش عمیق‌تر است، هم کاربردش بیشتره، هم نورانی‌تره. اینا رو نذارید برای ایام تبلیغ. اینها رو یا درس بگید یا درس بخونید یا بحث بکنید. یعنی ممکن هست مدتی کسی سرباز ولیعصر باشد اما مولاش نشناسد که او کیه، چیه، وظیفه‌ام چیه. روایاتی که در این زمینه شده بالاخره مباحثه بکنید، پیش کسی درس بخونید، اگر قدرت دارید درس بدید، جمع‌بندی بکنید که بالاخره ما با او چه ارتباطی داریم. او که حی است، حاضر است، ما غائبیم و نه او. اون که نمی‌بیند غائب است، نه اون که دیده نمی‌شود. این جهل ما باعث شد که ما گفتیم حضرت غائب است به جای اینکه بگوییم قائم است صلوات الله و سلام علیه. این لقب شریف قیام را سنی ها هم دارن، ما شیعه هم داریم. وقتی نام مبارک حضرت با این لقب برده می شد تجلیل می کردن، بر می خواستن بسیار از علمای اهل سنت. وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه نام مبارک حضرت حجت را با این لقب شریف برد، دست بر بالای سر گذاشت به احترام حضرت پاشو. این کار امام هشتم بود در خراسان، این نام رو زنده می کردن. سایر ائمه هم همینطور وقتی نام مبارک حضرت رو با این لقب می بردن پا می شدن که این نام بماند. الان هم همینطوره، اونی که نمیبینه غائبه، نه اونی که دیده نمیشه. و اگر یک کمی خودمون اصلاح بکنیم میبینیم. و این که گفتن در زمان غیبت تکذیب کنید مدعیان رؤیت را، یعنی آثار عملی بار نکنید، نه تکذیب بکنید. چون اگر کسی بناش بر این باشد که آثار عملی بار کند، مدعیان رؤیت فراوان میشوند. البته مدعیان رؤیت که اگر کسی را آدم تصدیق بکند، این بگوید من از ولی اصلی همچی چریدم، میشه حجت خدا دیگر، یقینی است، باید عمل کرد. اگر کسی بگوید من خدمت حضرت رسیدم، حضرت این چنین فرمود، میشه حکم الله دیگر. وقت مدعیان رؤیت و نشر احکام مرز و حدی نداره. این که گفتن در زمان غیبت اگر کسی ادعای رؤیت کرد تکذیب کنید، یعنی آثار صحت بار نکنید، نه معاذ الله بگویید تو دروغ گفتی، شاید او عبد صالح بود. اینم خلق نشود. خیلی ها هستن که خیلی از شاگردان حضرت را میبینن، بندگان صالح را میبینن، اولیاء الهی را میبینن، دست پرورده های او را میبینن، خیال میکنن به خدمت حضرت حجت رسیدن. کسی در بیابان گم میشود، در عمر گم میشود، سفر حج گم میشود، مشکلی دارد، یک کسی ناشناسی میاد او را راهنمایی میکنه تا جلوی حجتش، تا جلوی خیمش، این خیال میکنه خدمت امام رسیده است. حضرت شاگردان فراوان دارد، ابدال دارد، علما دارد، شاگردان دارد، صالحین دارد، صدیقین دارد، شهدا زیر پرورش او هستند. ممکن است یکی از بندگان صالح را دستور داده باشد که برو فرونجا فرون زائر حج یا عمره گم شده است، او را به مقصد برسون. اما اینکه خود حضرت را انسان ببیند بعید نیست. و اگر کسی ادعای رؤیت کرده است، ما موظف هستیم که آثار عملی را بار نکنیم، که اگر یه حکمی گفت ما قبول نکنیم، نه اینکه معاذالله تکذیبش بکنیم، بگیم تو ندیدی، دیده نمی‌شود. این معنای تکذیب نیست. بنابراین وجود مبارک حضرت یکی از برنامه‌های رسمی که از ما توقع دارد و سایر ائمه علیهم السلام به ما آموختن، از ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم تا خود امام مهدی صلوات الله سلام علیه اجمعین، این 14 معصوم علیهم السلام، همه ما گفتن منتظر باشید، همه ما گفتن منتظر باشید. مقداری بحث انتظار در نوبت دیروز اشاره شد که امام صادق سلام الله علیه فرمود به اینکه ما تستعجلون، چرا اینقدر شتاب میکنی؟ او که بیاد خلاصه مرگ است، میتونی تحمل بکنی تحمل بکنی. همون لا تستعجلون، بمه تستعجلون، والله اعلم ما لباسو الا القلیز و ما طعامه الا الشعیر الجشب و ما حکمه الا السیف و ما بینه و بین الاعراب الا السیف و ما معه الا الموت تحت ظل السیف. همون هی میگید خدای منتظری منتظریم، حضرت آمد برنامش اینه، این نان جو میخواد خلاصه، نه این طوری که هر کسی دستش به هر جا رسید مرفه باشد، خبر از پابره نداشته باشد مگر حرفش بزنه. تو نهج البلاغه هست، خب حضرت که از مال تلق خودش خیلی بنده آزاد کرد، در مدینه یه باقی چشمه داشته باشه جز گرانترین باغ هاست دیگه. خادم حضرت میگوید که حضرت چند بار آمده کندوکاو کرده، آب در نیامده، یه روز آمده کلنگ گرفته زد، بالاخره سنگی را کنار برد و چشمه از باغ مدینه در آمد. این جز دست پرورده های خود حضرت امیر سلام الله علیه. خادمش میگوید به این که هنوز این آب بالا نیامده، همین که این آب جوشیده من دم حضرت سیغه وقفم جاری کرده، حاضری صدقتو. خب کیها کدوم یکی از ماها میتونیم تحمل بکنیم این حرف رو؟ انتظار یعنی ساده زیستن، آماده بودن، بسیجی بودن. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه تو کتاب شریف سفیرت البهارش در جلد دوم صفحه 507 اونجا ذیل لغت حداب و مهدی صلوات الله و سلام علیه این رو از غیبت نعمانی نقل میکند که وجود اون باره که امام ششم سلام الله علیه فرمود لیعد احدکم لخروج القائمه صلوات الله و سلام علیه. لخروجهی صلوات الله و سلام علیه ولو سهمن ولو یک تیرم که شد آماده باش. فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم ذلك من نيته رجوت لأن ينسي في عمره حتى يدركه ويكون من أعوانه وأنصاره. خب پس انتظار کشیدن یعنی مسلح بودن، یعنی بسیجی بودن، یعنی با تیر آشنا بودن، یعنی نترسیدن، یعنی جنگجو و سلحشور بودن. فمود یه تیرم که شد فراهم بکن اگه منتظری، معنی انتظار مشخص شد که چیه اون وقت. هم آماده بودن با ساده زیستن است، هم با نیروی رزمی کار کردن. دو تا بسیجی را قرآن پرورنده که هم بسیج نظامی است که مکرر ذکر کرده، یکی همین بسیج فرهنگی است طبق آیه معروف که لولا نفر من کل فرقتن من هم طائفتون. این نفر یعنی بسیج شدن، کوچ کردن. این نفر فرهنگی است، یعنی برید تو حوزه های علمیه عالم بشید، اونم این فرو خفافن و سقالن که نفر بسیجی است. خب انتظار یعنی این وقت هم مسلح بودن است، هم آماده شدن که انسان هر مأموریتی را بپذیرد و ساده زندگی کند. و خود هست امیر با همه امکاناتش وقتی به حضرت عرض کردن که شما چنینقدر ساده زندگی میکنید، با اینکه فرمود فرض است بر رهبران الهی که خودشون رو سخت بگیرن، در مضیقه بیندازن، به اندازه اون محرومین جامعه زندگی کنند. که ان الله فرض علی ائمه المسلمین ان یقدروا علی انفسهم بضعفته آهاد المسلمین. این مضمون تو نهج البلاغه هست، به ضعفت هم و مانند هم. خب پس انتظار از افضل اعمال ماست، معنای انتظارم اینه. اون که میگوید من منتظرم که حضرت بیاید اصلاح بکند، اگر یه وقتی حضرت ظهور کرد، الان چون غائب است به حضرت ایمان دارد. اگر حضرت ظهور کرد، اول کسی که مخالف اوست همین خود او، برای که برنامه هاش تو دعاها، تو روایات، تو زیارات مشخص است دیگه. سخن از یک روایت دو روایت نیست. اگر این یک روایت دو تا روایت بود، ممکن بود آدم بگه مثلا قابل توجیه است اینا، اما این روایات بحث از 10 تا و 100 تا و 500 تا میگذره که کلا سیره را مشخص میکند که حضرت با چه وضع کار کرده. فرمود به این که وقتی آمد یهدم و ماکان قبله کما هدم رسول الله صلی الله علیه و سلم، این جاهلیت ها را، این خرافات را، این اوضاع را، این نابرابری ها را همه را برمی‌دارد. اول کاری که می‌کند این گلدسته ها را خراب می‌کند. تمام ماها تلاش و کوششمون اینه که یه غیر گلدسته درست کنیم، مسجد ما گلدستش بلندتر. این فکرها را برمی‌داره حضرت. چه کارهایی می‌کنه؟ بازسازی حضرت چیه، نوسازی حضرت چیه، زخرف مساجد برمی‌داره. الان ما عادت کردیم مسجد می‌سازیم، حسینی می‌سازیم، مزخرف و مزین. زخرف یعنی زینت دیگر. این طرز فکرها که الان آمده ای رو بر می داره. یه حرفی بعضی از بزرگان اهل معرفت گفته به این که می دونید چرا یه عده به دنبال گوساله سامری رفتن؟ برای این که مزین بود به ذهب، هر جا طلاکاری و مردم خودشون میاد. خیلی فرق است بین اون چی که ما الان داریم با اون چی که در روایات برنامه حضرت ذکر می کنن. فرمود به این که مردم دلشون پیش طلاهاست، دیدن اینم که پر طلاست این گوساله. خب حالا حضرت که ظهور کرد اجازه میداد که این چنین باشد یا برنامه های دیگری دارد. این حرف ها اگر فحصی بشه در خود روایات ظهور حضرت سلام الله علیه مشخص میکنه که برنامه اون حضرت چیه، چی رو میکنه. و انتظار که از افضل اعمال شیعه هاست در زمان قیامت هم کاملا وضعش مشخص میشه. بله، اما حرف رو کی گوش بده؟ اون کسی که نترس بود خود امام بود. اون بود معنوی امام و عرفانی امام و فلسفی امام و زهد امام منسی شد. این حسینی جماران آیت بود، اون زیلو آیت بود، به حق آیت بود، اندرون و بیرونش هم یکسان بود. بله، اما اگر این کسی عین الامام به ما ادراک مل امام فرق میکنه، اون در هر هزار سال یه هم که علف قدی ظهور میکنه که زرق و برق ای رو نگیره. اینکه سران کشورها رؤسای جمهور همه آمدن برای دعوت صلح و ظهور شده به او اقتدا کردن، دن این واقع خلیفت الله هست فی الارض در زمان غیبت. اون شجاعتش، چرا زهد هست امیر را در زمان شجاعتش کمتر ذکر میکنن؟ فقط اون زمان خاننشینیش ذکر میکنن. مال این 5 سال هرچه نقل میشه شمشیره، مال اون 25 سال هرچه نقل میشه زهده، در حالی که همون وقتم اهل شمشیر بود و همین وقتم اهل زهد. اگر یک کسی کون جامع بود، انسان جامع بود، همه اینها را داراست. این همه درآمدهایی که آمده اجازه نداد حسینیه جماران از اون وقت اسادش در بیاد. نه این که حالا معاذ الله میخواست برای این که با پا برهنه ها مثلا یک جور زندگی کنه که پا برهنه نرنجن، اینها اهداف ضعیف است. خودش میخواست دریابه. اگر چنون که نظام این چنین باشه، اون اصل اسلام خودش روشن میکنه، چیزی رو فریب نمیده. در تمام این مدت من ای رو هیچ وقت مسرور ندیدم، با اینکه فتح‌ها و پیروزی‌ها شده، مگر همون وقتی که صبح که ما از پیش گورباچوف برگشتیم، دیدم هنوز ما حرف نزده داره میخنده این پدر پیغمبر. خب اثرش هم دیدی. این کارها که فلونجا رو رنگ و روغن بکن، فلونجا رو فرش بکن، این کار نیست امام پسند باشه. من او انهش نمیپذیرم، خودشم نمیپذیرم، اینا چیزی نیست. مالا ما اگه دستمون به زید و عمرو نمیرسه، لاقل به خودمون برسه که اگه جای مسیح داریم، حسینیه داریم، به این فکر نباشیم رنگ و روغن کنیم، به این فکر باشیم که انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله باشد، نه حسابهای دیگر باشد. قرص آن است که انتظار ظهور حضرت معنای خاص خود را پیدا میکند، هم در ساده زیستن است و هم در مسلح بودن. مطلبی که به عنوان آخرین جمله باید عرض کنم حضورتون و به عنوان خواهشم میخوام عرض کنم این است که فردا وجود شریف است آیت الله خامنه ای. ایده الله تعالی به قم مشرف میشن. حتما در مراسم استقبال شرکت کنید، برای اینکه تکریم یک کسی که الان مسئول نظام است، تکریم اسلام است بدون هیچ تردید. منتها متاسفانه یه سمیناری از مدتها قبل در استان مازندران برای هم برگزاری مراسم انتخابات و سازماندهی که انشاءالله به خوبی برگزار بشه، همه شرکت بکنن و مشکلی نداشته باشه، عاقلان شرکت بکنن، عالمان شرکت بکنن، عادلان شرکت بکنن، روحانیون و ائمه جمهور و جماعت این استان وسیع از مدتها قبل قرار گذاشتن که ما فردا باید اونجا در حضور اون آیون باشیم. من تأسفم اینه که چرا در جمع شما مستقبلان عزیز حضور ندارم، اما شما هم بزرگواری که دارید بالاصل از طرف خودتون، هم لطفی که دارید به نیابت از طرف ما شرکت کنید. و الحمدلله رب العالمین.